در بحث استغفار که در واقع یه نحوه دعا است، فرمودن که سه شرط یا چهار شرط باید در استغفار باشه. یکیش که پشت سر گذاشتیم همون اصرار و مسئلت است که انسان همطور که گفته شد، خود امام می‌فرماد که این الحاق و اصرار یکی از شرط‌های استجابت دعا و استغفار است. حالا چون بحث ما استغفار بود، یعنی استغفار ان شاء الله به لطف خدا هی پیگیری بشه. حالا شاید این تعبیر بدی نباشه. شرط دوم که امروز بحثمون است، اقبال بر حاجت است. چیز خوبیه. یعنی ما حالا که میخوایم استغفار کنیم با یک توجه قلبی این کار انجام بشه. حالا بیش از اینا باید بحث بشه، چون اون چه که هست قلب در صحنه است، یعنی در واقع غیر قلب که هیچی حقیقت نداره، الفاظ که خودش کاری ازش نمیاد. روی اساس میگن که این اقبال قلبی یعنی در واقع اصلا همون دعا، همون که به اندازه ای که قلب در صحنه است حقیقت داره دعا و استغفار. این به این معناست که ما بر خودمون تفهیم کنیم، تلقین کنیم علاقمندی به این کار را، قلبی توانایی را داره که بپذیره. یعنی وقتی که به قلب تفهیم کردیم یا بگو تصمیم گرفتیم که با علاقه این دعا را بخوانیم. چرا؟ چون به ما گفتند که خب با علاقه بخوانیم. خب اونایی که میدونن دعا چه موقع استجابتش عملیه، اونا به ما گفتند که با علاقه بخوانیم. یعنی قلب با یه شوق این کار را بکنیم، استغفار را انشاءالله. جمله خوبی خودشون دارن در صفحه 398 چهارمین پاراگراف میشه، میگن در اقبال قلب بر حاجت به وقت دعا و مسئلت، ظاهر امر اقبال قلب است و باطن امر اقبال حق. خیلی حرف درستیه. یعنی در واقع اگه شما آماده باشید که قلبتون اقبال کند، عملا حق اقبال کرده است. یعنی تا حق اقبال نکنه و نظر نکند، اصلا این شوق و توجه و نشاط پیش نمیاد. وقتی ما تصمیم میگیریم اقبال داشته باشیم، توجه داشته باشیم، نشاط داشته باشیم، همین باعث شد که خدا این قدرت رو به ما بده. از این جمله که میفرماد در باطن امر اقبال حق است، به شرط اینکه در قلب خبری از اخبار آن باشد، یا اخبار هم میشه گفت، یعنی خبر دادن و نشانی از بی نشان، این همون اخبار است. یعنی به شرطی که خبری از اون خبرهای حق باشد، که حق یه خبرهایی به این قلب رسونده است و نشانی از بی نشان. خب میخواد چی بگید؟ میخواد بگید که قلب سالم اونجوریست که نفس رحمان درش هست، و وقتی نفس رحمان درش هست، در واقع قلب که جای نفس الهیست، دم الهیست، و فقط کافیست که انسان آماده باشه، یعنی شرایط این رحمت رو داشته باشه. این حالا خودتون هم باز روش کار کنید. میدونید که معنویت یا معانی یا عالم روحان یا عالم مجرد جاشه نداره که، پس همه جا هست. وقت چرا ما درش نیستیم؟ برای اینکه ما در خودمونیم. چرا ما در اون عالم معنا نیستیم؟ ما نه اینه که بیش از حد به خودمون توجه داریم. خب حالا اقبال قلب یعنی چه؟ توجه به اون. همین که توجه به اون بکنیم اون هست، نه اینکه اون میاد، اون هست، ما درش قرار میگیریم. حالا این دو تا روایت با هم دیگه جمع کنیم، یه روایت است یه آیه دیگه، الرحمن و علی العرش استوا، صفحه 399. یه خداوند بر عرش خودش استواست، حاکم است، ظهور دارد. خلاصه خداوند بر عرش خودش مستقره. فهمید درست؟ خب از اون بر میگه قلب المؤمن عرش الرحمن، پس یعنی قلب مؤمن عرش خداست، عرش خدا محل فرماندهی خداست، پس معلوم است قلب مؤمن محل فرماندهی خداست. پس در واقع خدا از طریق قلب مؤمن داره فرمان میده، پس معلومه که محل ظهور و امر الهی قلب مؤمنه. نتیجه میگیریم که اگر قلب حاضر باشه در صحنه، یا بگو اگر قلب سالم باشه و بنای نظر به حق داشته باشه، خدا زودتر از همین قلب فرمان خودش رو ارائه میده. چرا؟ چون کسی که نظر به حق داشته باشه دیگه قلب مؤمن داره دیگه، کسی که اقبال به حق میکنه قلبش قلب مؤمنه. از اون ور قلب مؤمن عرش خداست، از اون ور عرش خدا محل بروز فرامین الهی است. وقت در نظر بگیرید قلب مؤمن محل بروز فرامین الهی میشه و قلب مؤمن در واقع دم الهی درش جاریه است. حالا چطوری میشه قلب این مقام برسه به لطف و کرم خودش که اقبال کنه به حق؟ اقبال کردن به حق به یه اعتبار خیلی آسونه، به یه اعتبار خیلی مشکله. به چه اعتبار خیلی آسونه؟ به همین اعتبار که انسان همت کنه نظر کنه به حق، احتیاج به خیلی مقدمات و فکر و فلسفه و اینا نمیخوام. به چه اعتبار سخت است که این مقدمات نظر کردن به حق را باید از قبل آماده داشته باشه دیگه، حالا سختش نباشه این نظر را بکنه، وگرنه نظر بکنه خیلی چیزا گیر میاد. حالا ببینیم از خود فرمایشات معصوم چی داریم. در صفحه 399 این روایت رو داریم، این اواخر صفحه، از امام صادق سلام الله علیه: ان الله عز و جل لا یستجیب دعاء بزهر قلب سا فاذا دعوت حق بل به قلب کسر مستیقن بالاجابه. میگه خداوند قلب پراکنده و سرگردان را استجابت نمی‌کند. و معلومه یعنی اقبال توش نیست، قلب پراکنده یعنی قلبی که همه جا نظر داره، پس این اقبال به حق نداره، خدا به این نظر نمی کنه، این حرفای اینا مستجاب نمی کنه، درخواستای اینا اجابت نمی کنه. بعد حضرت می فرماد فعضا دعاتا فقبل به قلبه، وقتی می خونی، وقتی می خواهی خدا رو بخونی کلی گفتن، وقتی می خواهی بخوانی فقبل به قلبه، با قلبت نظر بکن، اقبال بکن، یعنی اقبال قلبی داشته باشی. اقبال قلبی اگه به حق داشته باشی خدا استجابت میکنه. چرا استجابت میکنه؟ چون خودش فرمود که قلب پراکنده را استجابت نمیکنه. بعد میفرماد سمستیقن به اجابه، اینا بعدن هم بیشتر میخوان شرح بدن اما همینجا جمعش کنیم. بعد میگه اگه به قلبت نظر کردی، با قلب نظر کردی، بعد یه مطمئن باش استجابت میشه، ثم استیقن به استجابت، یعنی دیگه توی نمیخواد شک کنی، بگو که حالا یهو نشه، یه خود همین مال این است که حقایق رو نمیدونی، میگه تو با قلبت نظر کن یک، بعد میگه اگه با این قلبت نظر کردی حتما مستجاب میشه، اگه فکر میکنی مستجاب نمیشه این فکر شیطانیه. این که چطوری مستجاب میشه اینو نمیدونی، اینو نمیدونی، یعنی بگه یقین کن که مستجاب میشه. حالا این اگه خواستیم بعد بازم شرح میدیم، ولی روایت خیلی عجیبه که پس میگه دعاو تف فعضا دعاو تف فقبل به قلبه، یعنی اقبال داشته باش، اقبال قلبی داشته باش، بعدم اطمینان داشته باش. پس یعنی یه حرف، ما بحث استغفار بود در آخرین بحث کتاب، میگه که استغفار شرطش حضور دل است در صحنه استغفار. یعنی جمع بحث به قلب دعوت بکنه، اقبال بکنه، یعنی این قلب در صحنه باشه. خب یکی چی بود؟ یکی اصرار بر مسئله، یکی اقبال قلبی، سومیش چیه؟ حفظ استکانه. یعنی استکانه یعنی هم عبودیت دیگه، خدا خود رو خار دیدن در مقابل خدا. میشه بگیم عنوان بحث بذاریم ذل عبودیت، سومین شرط استغفار و دعا یا ارتباط با خدا اینه که آدم عبودیت خودش را ببینه، که عبودیت یعنی ذل، یعنی خاری، این صفت عبودیت است. میگه عبودیتی که این عبودیت اصلا صفتش چیست؟ خاری. میگه که اینه تو ببین، حالا یه امتحان شما بکنی، وقتی که دارید نماز میخونید یا استغفار میکنید، یه مرتبه نظر کنید به قلب خودتون، این که شما واقعا هیچی نیست اگه خدا محل نگذارید. ببینید همین یه مرتبه دل عرض میکنید، یعنی همین که اینه بتونید به قلبتون تلقین کنید، یه وقت هست نمیتونید به قلبتون تلقین کنید، یعنی مشکلتون در معرفت هست. به حمدالله شما که این مشکله بگه نداریم، که شما قبول دارید هیچ که هیچ کار هست، شما بارها تو زندگیتون امتحان کردید، به هر چیزی که خیلی اطمینان کردید بعد از این مدت از دسته، از دیدیم که از دستمون هیچ کار نمیاد. مردم به پول اطمینان خیلی میکنن، شما میدین عموماً از پول هیچ کار نمیاد. مردم به شغلشون، به مقامشون اطمینان میکنن، هیچ کار نمیاد. چی ازش کار میاد؟ این که ما در مقابل خدا هیچی، یعنی درست از بیدانگی کار میاد، نه از بادانگی. دانه آنها بود بیدانگی، از موقع اینجوریه دیگه، از بیدا، از سایه بودن ما در مقابل خدا کار میاد، نه از خورشید بودن ما. خب اینا ما امتحان کردیم که هر وقت ما خودیتی در صحنه آوردیم، پدر خودمون با بقیه در آوردیم. خب و حالا در مقابل خدا این القا اگه به قلبمون بشه، یعنی حقه که این قلب ما چموشی نکنه و اینه به پذیره که ما در مقابل خدا یه بنده خار هست. اینه که به قلب برسونین، ببینین که انگار حال هوای دلتون فرق کرد، مثلا نوع ارتباط عوض شد، نوع ارتباط عوض شد، حال جدید پیدا کردی، یعنی چینی وست شدی، یعنی یه چای جد دل حالش عوض شد، یعنی چشمش تغییر کرد، چشمش به حقایق افتاد، قبلا کور بود. تأکید خوبی دارن خودشون تو این قسمت مؤلف محترم، می‌فرمان که آقا دل اگه خیلی خوبم میگن ساده است ولی پاکه، می‌فرمان دل وارونه، چیز عجیبه، اون چه که هیچی نیست چیز می‌بینه، اون چه که چیزه اصلا نمی‌بینه. اینا که شما امتحان کن، من این جمله خود ایشون رو می‌خونم در صفحه 401 این پاراگراف 4 و 5 میگه عقل کاذب، یعنی کسی که نمیفهمه بندگی را، که ظاهر بین است استکانت عبودی را همان استکانت میبیند. بس عقل کاذب این استکانت و خاری بندگی را فقط خاری میبینه و از فهم باطن آن عاجز است. این عقل به لحاظ اینکه معکوس بین هم هست، استکانت در برابر مخلوق و دنیا را عزت می‌پندارد. دیدین آقا اصلا خوشحال میشه وقتی که میاد تملق یکی را می‌کنه، یعنی خودش خوشحال میشه، میگه آقا رفتم خلاصه تعریف یارو رو کردم، یارو بهم احترام گذاشت. یعنی احترام رو در چی میدونه؟ در تملق. یعنی تملق که خاریه رو احترام میدونه و بندگی رو خاری میدونه. باید خونه خود جمع رفت و از حقیقت آن میخبرد، آن که اسیر تخت و تاج سلطانش میبینند. واقعا اینجور هست یا نه؟ اونا که رقابت میکنن تاج گیرشون بیان، اونا اسیر تخت و تاج اینا رو سلطان میده. آن که اسیر مال و منال است بی نیازش مینامه، میگه خوشا به حالش، خیلی داره. این اگه خیلی داشت که نباید اینقدر چسبید به اینا. آن که اسیر جاه و شهرت است عزیزش میشماره، و آن که اسیر هواهاست راحت دروغ میگه، راحت تهمت میزنه، راحت به مبانی دینی تجاوز میکنه، این آزاد است. یه خب این یه روحی است دیگه، این دل مرده است، این اصلا شعورش از دست است. مولوی همین هم میگه نعل دینی باجگونه در جهان، میگه نعل وارونه شده است. تخت بندان را لقب آمد شهان، میگه اونایی که تخت بند دنیا هستن اینا ازشون گوشن شاه. کجا شاه هم؟ اینا اسیره. سید خیشی، مرغ خیشی، دام خیش. یه جمعی فهمه میگه تو اصلا همه چیز خودت، گرفتار خودت، تو سید خیشی، دام خیشی، مرغ خیشی، تو اسیری، چرا اینجوری فکر میکنی؟ باز شعر نگاه که عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ پندارد یقین. اون زندگی نورانی بعد از این دنیا را همش چه میذاره؟ مرگ. خب حالا موضوعی نیست، ایشون درد دل میکنن، موضوع همون تیتر بحث است که استکانت در عبودیت یعنی این که آدم خودش در مقابل خدا خار 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 حس کنه، این یک کمال بزرگی است، این آدم باید از دست نده، این یک اتصال به عالم اولیاست. میگه اهل دنیا ظاهر دنیا را میبینن و باطن ظاهر بندگی زیر بار خدا رفتن است، خار شدن در مقابل خداست، رعایت حلال و حرام کردنه. میگه این ظاهرش است، باطنش چیست؟ وصل به دریای قدرت. اینه کسی نمیده. اگه اینطور نیست آیه هم نگاه کنید، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این بیچاره ظاهر حیات دنیا رو میبینن، که ظاهر حیات دنیا این است که طرف که بنده است ظاهرا خار میزنی، میگه ولی اینا باطن مسئله رو نمیبینن. پاراگراف آخر صفحه 402 رو از روش میخوریم، میفرماد که اگر به آن مرحله برسیم که حجاب ظاهر را کنار بزنیم و باطن امور را ببینیم، خواهیم دید که باطن استکانت عبودی عزت و کرامت است. یعنی اصلا اینا باید دید، ما فعلا داریم تجزیه و تحلیل میکنیم، تجزیه و تحلیل که مشکل حل نمیکنه. شما به قلبتون رجوع کنید، شما تاله شده است که یه ذره بندگی بکنید و به یه غنا نرسید. خب این پس معلومه است به غنی بس میشیم که به غنا میرسیم دیگه. خب اینا که ما حس میکنیم به لطف خدا که یه مقداره که احساس بندگی درمون تقویت شد، یه غنای عجیبی گیرمون میاد. اینجوری میگه این قنا را خوشا آندم که استقنای مستی فراغت بخشد از شاه و وزیره. اینجور میشه فراغت بخشد از شاه و استقنای مستی، این هم ذل عبودیت هست. یعنی حقیقتا اینطوری است. جمله ایشون خیلی جمله خوبیه، میفرماد که اگر حجاب و کنار بره، نباید تجزیه و تحلیل، میخواهیم دید که باطن استکانت و عبودی عز و کرامت هست، عزت و کرامتی که در وصف نگنجد و آثار برکات و برکات آن به گفته نیاید، و بالاخره عزت و کرامتی که انسان را در مکان و منزلت فوق تصور قرار میده. انشاءالله اصلا نمیشه، اینه که کس نمیفهمه که اینا باید آدم بهش برسه. میبینه این بندگی بد جوری خلیش کرد. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، خیلی حرف عجیبه. در کتاب آداب و صلات امام همون صفحات اولش بحثی داره به نام ذل عبودیت، در دو فصل، همون فصلای دوم و سوم ظاهرن، اونجا اینا امام خدا رحمتشون کنید خوب گفتن، اینجا هم خوب گفته است که اینا، اونجا هم یه روایت خوبی باز داریم که اصلا خدا میگه من صفات خودم رو به تو میدم، اگه عبدی اتعنی حتی اجعل و کمثلی، بنده من بندگی منه بکن تا من تو را مثل خودم بکنم. انا اقول لشیء کن فیکون، اجعل و کم تقول لشیء کن فیکون، من به یه شیعی میگم بشو میشی، خدا من اینجوری نیست، میگه من تو رو به مقام میرسنم که میگوی بشو میشی. اینه تا کسی نرسته نمیفهمه دیگه، چون ما با تجزیه و تحلیل خودمون اینا رو میفهمیم. به هر صورت حرف خوبی است، خدا انشالله ما رو متوجه این ذل عبودیت بکنه. نهایتاً حرف همینه که ما تو این راه وارد بشیم و بخوان در مقابل خدا تسلیم محض بشیم، از درون از قلب با اقبال قلبی، اون حال خوش ارتباط با عزیز و کریم که گیر ما میاد خودش ما را غنی میکنه، خودش ما را غنی میکنه. فرمایش خوبی دارن، همینطور هم از که ایشون میگن اینجا که میگن نکته‌ای به سخن سر بسته. ببینید اینا که قبول داریم، قلب باید خار بشه دیگه در مقابل هم. حالا چه قلبی خالص؟ قلب امام زمان. حالا اگه کسی واقعا در مقابل خدا عبد شد، قلبش بس میشه به قلب امام زمان. شما یادونه شما کجای دنیایی؟ همه جا انسان قلب است، من شما همون قلب است، من شما مجرد است. اینا رو فکر کنید، همه من شما مجرد است. شما میگوی من، من میگوی قلبم حال اومد، یعنی خود خودم، عمق جانه، نه همسن. شما اگه مثلا سرتون خالی نمیگوی قلبم حال اومد، اگه سرتون یه خود خارون دین یه مقدار آرامش دادی نمیگوی قلبم حال اومد. چرا؟ چون این من شما نیست. ولی وقتی خودتون به یه درجه میرسید میگوی قلبم حال اومد. پس قلبتون خودتونید. خب نداشته باشید، حالا بیام یه قدم جلوتر. حالا خودتون همه هستید، همه هستید، مجردید دیگه. خب پس حسن اگه به مقام قلب خودش رسید، همه هستی را میتونه حاضر بشه. حالا حسن حقیقتش عبودیت هست، خود خودش عبودیت هست. حالا اگه به عبودیت رسید، به قلب خودش میرسه، به حقیقت خودش میرسه. حقیقت انسانیت امام معصوم است، قلب اولیا است، یعنی قلبش بسته به قلب اولیا میشه. میخواییم جمله خودشون هم بکنیم، آخرین جمله، آخرین پاراگراف صفحه 403: استکانت عبودی دل را متصل به عرش تدبیر میکند، یعنی دل را به قلوب شریفه و پر اسرار خلفای الهی صلوات الله علیهم که مساکن مشیت ربوبی، یعنی مسکن، محل سکون مشیت الهی، قلب را چی؟ به مساکن ربوبی و مکامن اراده پروردگار متعال مرتبط می سازن. یعنی وقت شما رسا کنید اون برای قضیه. قلب امام زمان چقدر دنیا در تصرفشه؟ قلبی که به ذل عبودی برسه واقعا اینجوریست که دنیا در مقابلش هیچیست، هر اراده ای بخواد بکنه می کنه. این که میبینین اراده های لغو نمی کنن برای اینکه قلبند. این که ما میگم خب اگر دنیا دست ما بود میگه کنم که همین صندلی بلند شه بره بشه رو صندلی، ما که این میل داریم که خب قلب نداریم، پس از وقتی عملی نمیشه. اونا هم که به دل نورانی برسن هرچه حق بس میکنن. میدونی چطور میشه؟ اصلا اونا میل های لغو ندارن که به این مقامات رسیدن. بله می‌فرماد دل مستقیم را بعد از قلوب اولیا خداوند از جمله وسائط حق قرار داد. مگه نه؟ دلی که در استکانت است، دلی که در عبودیت است، واسطه است. یعنی میگن مستجاب الدعوه دیگه، ما میگم دیگه، یعنی محل اسرار اما اوامر الهی است. قلب مؤمن واقعی واسطه است بین این عالم، این مردم و امام زمان. چرا؟ چون قلب عبودیت قلبی است که وصل به قلب امام زمان. حالا این قلب از اون طرف هم بین ماست، پیش ماست. پس این در واقع همین جمله خودشون، دل مستکین را بعد از قلوب اولیا از جمله وسایط قرار داد. وسط سطور اینجاست. حالا شعر حافظ را با هم بخونیم، صفحه 405: مبین حقیر گدایان عشق را کین قوم شهان بی کمر و خسروان بی کله. یعنی واقعا اینجوری هست. مردم عادی یه جور دیگه میفهمن. مردم عادی فکر میکنن این فقرای متدین نمیخوان، برای همین فقنیان. اینجور نیست، اینا از بس دارند نمیخوان. یعنی اینا چیزایی دارن که اصلا قنا به دردشون نمیخوره. آن شب روان که در شب خلوت گذر کنن، بر تاج خسروان به حقارت نظر کنن. چرا؟ بلکه چیزی دیگه دارن، یه چیزایی دارن که اینا رو نمیخوان. میگه شهان بی کمر و خسروان بی کله هم، یعنی اینا یه چیزای بیشتری دارن. چرا؟ چون دلشون در موطن عبودیت است. دلی که در موطن عبودیت است یه چیزایی داره. قلب امام زمان شما حساب کنید یه منبع مطلق کمالات. حالا یکی اونا داشته باشه دیگه پول میخواد، اعضا گرفته از اگه وقت پولی داشته باشه چه کارش بکنه؟ اینجوری میشه دیگه. یعنی اینا براشون اینا حقیر میشه. وقت سختشون است تو این دنیا زندگی کردن. بازم شعر خوبیه است از حافظ. اگرت سلطنت فقر، خدا رزق من شما کنه، اگرت سلطنت فقر ببخشد ای دل، کمترین ملک تو از ماه بود تا ماه. پایین ترین درجهی که به تو میدن این عالمه. از ملک، کمترین ملک تو از ماه بود تا ماه، یعنی از آسمان تا ته دریا. یعنی این پایین ترین درجه است. من هم این طوره با، چون عرش برزخ، عرش برزخ این دنیاست که گفتم عرش نه فرش، فرش برزخ این دنیاست که برزخ عرش این دنیاست. برای ما عرش این دنیا برزخه که این دنیا فرش برزخه، ولی برزخ عرش این دنیاست. حالا شما حساب کنید یکی بیاد به مقام برزخی قرار بگیره، پایین ترین درجه چیه؟ کل این دنیا از ماه بود تا ماهی. شما تو این دوباره فکر کنید یه چیزی گیردون میاد که این دنیا رو از دست. این که من حالا دیگه دلم نمیخواد خیلی برگردم و روش صحبت کنم، همینه که شما ببینید این دنیا، خدا لعنت کنه این تمدن غرب را، اینا اول خودشونو از همه معنویت آقا محروم کردن، بعد این دنیا رو شلوغش کردن. این دنیا وقت اینقدر شلوغش کردن که برای ما یه قیمتی پیدا می‌کرده است. یعنی اینقدر اینا محروم شدن از معنویت، به قول یک از بزرگان میگه فکر نکنید که تمدنای گذشته نمیتونستن این دم و دستگاه رو درست کنند. اینقدر همتشون عالی بود که حاضر نبودن اراده هاشون رو در این امور پست مستقرق و مستحلک کنند. حالا مثلا خیابونه نباشه، از جاده کوهستان آدم یه راه رو بره. عمده اینه که ما زندگی را اگه این دنیا که توشی ما محل تلاش بگیریم، هیچ وقت سعی نمی‌کنیم خیلی به رفاه برسونیم خودمونم. اول ما از معنویت محروم می‌کنیم خودمونم، بعد لازمه یه معنویت سختیه. بنابراین وقتی معنویت نخواستیم هم که سختی نمیخوایم، پس رفاه میخوایم، پس روز به روز این دم و دستگاه درست کنیم. بعد هم فکر کنیم اینا ابهت داره، اینا به درد میخوره. بازم شعر خوبی از حافظ هم، از مولوی، از ما نه مرغان هوا. در واقع زبان ائمه است به یه اعتبار، و بگو زبان اولیای مادون. ما نه مرغان هوا نه خانگی، ما از این مرغان نیستیم. دانه ما دانه بیدانه، ما یه چیزی غیر این دانه ها دانه ای ماست، فوق اینها ما از یه چیز دیگه غنی هستیم. دعای از امام حسین هست که حالا نمیدرسیم وقت گوش بذاریم. فرمایشات اجمالا ببینید حضرت چطوری با حضرت خداش داره حرف میزنه. اصلا میگه همش توی این جمله به این قش اللهم من کل بد و ولکل مشیه، ابتدا خواستن روشنایی توی، لکل حول و ولکل قوه. خب ببینید یه کسی به جایی میرسه که میبینه فقط هر چه خوبی هست خداست. و انت الله الذی لا اله الا انت، تو خدایی که فقط تو پسندیدنی. جعلت القلوب اولیاء مسکنا لمشیته، تو قلب اولیاء رو محل خواست خودت قرار بدی. خلاص مکمنا لارادتک و جعلت عقولهم مناصب اوامرک و نواهیک، خدایا فقط تو هستی. گفت غیر آن زنجیر زلف دلبرم، گر دو صد زنجیر باشد بشکنم. یعنی شخص به یه جای آقا میرسه که اصلا جز حق را قنا نمیبینه، یکی و جز حقم نمیبینه. گفت غیبت نکرده ای که تمنا کنم تو را، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یعنی جز تو در صحنه نیست و تو هم همه ارزش ها هستی. این چند تا؟ سه تا دیگه، ذل عبودیت یا استکانت. چهارمیش رجای اجابت، که این اگه یادتون باشه اون وقت اشاره کردی در اون روایت صفحه 399. از اینجا بیشتر میتونیم استفاده کنیم، اونجا که گفت فعضا دعات فقبل به قلبک، وقتی دعوت میکنی با قلب دعوت کن خدا را. بعد فرمود سمستهی قلبل اجابه، یقین داشته باش اجابه، مطمئن باش خداوند اگه با قلبت بخونی راحت اجابت ده. و یه سوال عادی دارم، اگه یه کسی بخیل نباشه، شما بعضی آدم ها رو میبینید اینا واقعا روحیه کریمانه ای دارن، خدا انشاءالله زیادشون کنه، کریمن، به راحتی اگه شما ازشون یه چیزی بخوای داشته باشن میدن، هیچ مشکلی، راحت میدن، کافی شما راحت بخوان، اونا راحت میدن. خب حالا شما اگه بری سراغ اینا و راحت بخوای، خب شما پیغمبر نمونش ببینید دیگه، میاد یارو خیلی راحت تقاضا میکنه در پیامبر، پیغمبرم به مشکلم تقاضا راحت برآورده میکنه. اینکه عایشه ظاهرا در شرح حال پیغمبر میگه، میگه آقا عموما هیچ برای خودش نمیسازه، اگه یه سیم دیرش میمد، اگه یکی اولین تقاضا رو میکنه میگه، اونو میگن کریم. خب حالا فقط کافی بود یکی روبرو بشه قشنگ با پیغمبر آب میداد، حالا شما حساب کنید همینجور روبرو بشه با خدا، مشکل این طرف قضیه که ما روبرو نمیشیم. اگه فقبل به قلبش باشید تو بخوای اون میده، تو بخوای اون میده. میگه رجاء اجابت، یعنی مطمئن باش به اجابت، اون میده. چگونه میده؟ همون پیغمبرم که مظهر کریم بودن، اگه یادتون باشه یارو چند بار رفت که بخواد از پیغمبر، هی تو حرفاشون گفتن چی؟ اگر کسی به جای اینکه از بنده بخواد از خدا بخواد و بخواد که سبب کارش رو فراهم کنه بهتره. سه بار اون که بعد هی زنش میگفت برو بگو پس به پیغمبر مشکل دارم، بالاخره اومد و گفت نمیرم بیابون خار میکنم، روز اول خار کنده خر مردم رو قرض کرده، بعد یواش یواش زندگی به پا کرد، اومد به پیغمبر گفت. یه وقتی اگه نمیدن میخوان ما رو بیشتر راه بندازن، ولی شما باید یقین داشته باشی، از یقینی ترین حرفات این باید باشد که هر وقت بخوای حتما میدم. واقعا اینا ما یه بحث مفصلی هم که فلسفه اسلامی داره که محال نده. خب امام هم همین میگه، اینجا میفرماد این تیتری که میفرماد در هر دستوری سری هست، اصرارشون بر همینه که میگن شما آخه چی میدونی؟ یه وقت زنده میگه آخه چطوری میدن؟ چطوری دادن؟ چطوری زندگی ما رو تغییر دادن؟ چطوری اصلا سرنوشت ما رو به اینجا رسوندن؟ اصلا کی قابلش میمه که یهو مثلا شما ببینید یهو یه چیز جدیدی رو به روز زندگیتون سبز میشه، یهو یه جریانی تغییر میکنه؟ خب کی قابلش میمد؟ اینا که تالا برای من شما شده، کی قابلش میمد که میشد؟ خب شد. این که این یه کار شیطانیست که همون که ما میخوایم خودمونم داریم به خودمون اقامه میکنیم که خدا که نمیتونه، یعنی به قلب داریم ضد نفسمون حرف میزنیم، میگم خدایا بده، قبولم داریم که میتونه بده، همانه میگم آخه چطوری میده. یعنی این عقیده درش شوب هست، درش انکار هست. خب پس مشکل خود ما، میگه نه اینو از بین ببر، تو یه چیزی فوق اینا بدون، سری در کار هست، سری در کار هست که میگن آقا مطمئن باش میده. اگه جنبال خدایی شد باشه، خوبه. نه حالا این شعر رو میخونیم خوب شعریه، میگه میگه آخه تو خودت داری کار رو خراب میکنی. صفحه 408، ای بخورده از خیال خام هیچ، همچو مستان حقایق بر مپیچ. تو برای خودت چه ادعایی داری؟ تو کجا میای تعبیر میکنی؟ آخه چطوری میگه؟ خب میده، ای فتی این سو و آن سو مست فال، ای تو این سو نیست آن سو، نیستد آن سو گذار. تو این سویی، تو دنیایی، تو مثل یهودی ها هست یا گساله یهودی ها بقره. تو میگوی آخه چی تو نیمجد یه گاوا بدن یکی را بهش بزنن زنده بشه؟ خب تو غلط کردی اینجوری نظر میدی. تو بگو خب خدا گفته است میشه؟ تو این روحیه اسرائیلی یهودی گرید نمیذاره زندگی. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان، یعنی همین دین ابراهیم دین اطمینان به خداست، دین یهودیت دین تعویل است. یه مگه میشه؟ چطوری میشه؟ خدا میدونه اینقدر قشنگ میشه. اصلا من به شما اطمینان کامل بدم، خداوند اگه اطمینان بهش بکنیم اون چنان چشم دونه عوض میکنه که خودتون میبینین که آقا چقدر قشنگ کارا میشه. اون چیزی که اول آدم انکار داره، این شعر رو ببین، میگه تو قیافه دین داری دیگه. آدم مسح این تلو تلو میخوره دیگه، این ور اون ور میفته، میگه تو ادا مسح رو در میاری، تو این ور اون ور نیستی، تو فقط این وری هستی، تو فقط این دنیایی هستی. ای فتی این سو و آن سو مستوار، ای تو این سو، تو این دنیایی هستی، تو اون ور هیچ وقت سر نمیزنی، نیستد آن سو گذار. اصلا تو اون سر اون ور هیچ گذری نداری، وگرنه هیچ وقت نمیگفتی چطوری میشه. ای بخورده از خیال خام هیچ، همچو مستان حقایق برمبیز. تو بیار، تو خیال خام هم نخوردی، حالا قیافه ی همستان حقایق میگیری زود میخوای تعبیر کنی؟ تو هیچ نمیخواد تعبیر کنی، فقط بنده میگم که مطمئن باش، این اطمینان رو بتونید به خودتون القا کنید. به شما گفتن مطمئن باشید که اگه دعا کنید با اقبال قلب عمل میشه، حتما عمل میشه، حتما عمل میشه. حالا چطوری عمل میشه؟ چطوریش هم دست شما. شما میخواید کارتون حل شه، شما میخواید سیر بشید یا میخواید ساندویچ بخورید؟ یه وقت از آدم میگه که خدای منو مثلا غنی کن، ولی یه وقت از قنار اینقدر بد میفهمه که میخواد خدا مثل این بفهمه. خب این که دیگه بده دیگه، یرزق من حیث لا یحتسب. فرمایش خودشونو در آخر همین صفحه نگاه کنید، خیلی خوب حرفی است. انصافا این حرف، حرف یه انسان متدین. از خدا میخواهی ما را از غرور فهم ناقص رهایی بخش. شما اینا تو حالات عبادیتون ببینید به این روز افتادید گاهی وقتا، که آنی که میخواد وصل بشه شروع میکنید نظر دادن. آدم داره میگه راحت شدم، دارید ارتباط برقرار میکنید، دارید بندگی دونه شروع میکنید، شروع میکنید نظر دادن که حالا چی طوری میشه. و اینو میگن فهم ناقص. شما چیکار این چی طوری میشه؟ ببینیم میشه یا نمیشه. یعنی مثل اینه که آدم داره دره میخواه بره دره یه خونه رو بزنه، قبل از اینکه دره بزنه و در باشه میگه حالا چطوری در باشه؟ خب میخواه میزنی با میشه. یعنی حالا اومده ما یکی پشتش نبود دیگه، این حرفا چیه؟ برو بزن. این اومده ما یکی پشتش نبود، اومده ما خواب بودند و اینا، حالا این است که ما کاهلیم که نریم در رو بزنیم. اینا رو میگن فهم ناقص. الهی از خدا میخواهی ما رو از غرور فهم ناقص رهایی بخشد، و در علم و معرفت به مرحله اعتراف به عجز برسانه، و در آن مرحله بر حیرت ما به افزایت. حیرت خیلی حرف خوبیه، یعنی دیگه ما مست حق بشیم. خود پیغمبر آخر عمرشون زیادی نه رب زدنی تحیرا میفرمودن، خدای حیرت من زیاد کن، چونه چرا نکنم، فقط بندگی کنم. انه قریب مجیب. با ادامه میگه بنابراین اگر از بیداران باشیم باید بدانیم این که دستور میدهند در مقام طلب حوائج از خدای متعال حالت یقین یا امیدواری کامل به اجابت داشته باشیم، مسلما روی حساب است. اینا میفهمیم؟ نگو یه چیزای دیگه هم میفهمم، چون اون یه چیزای دیگه شما رو وصل نمیکنه پس نمیفهمیم. جواب من یه خورده شه بفهمم، هر چی میخوای بفهم. اگه این فهم تو وصل بده شدید میکنه خب خوبه، اگه چون و چرا میکنه خب بده. اینا میگن چونه چرا نکن. و حقیقتی در این بین وجود دارد که دستور بر اساس آن است باید بفهمیم در حالت مذکور که حالت مخصوص قلبی سری نهفته است. میفرمان فقبل به قلبک، اول با قلبت نظر کن بعدم مطمئن باش که اجابت میشه. سری نهفته است و داشتن و نداشتن آن با هم یکی نیست. نگو حالا من یقین داشته باشم استجابت میشه یا یقین نداشته باشم فرق نمیکنه. چرا؟ در مستجاب شدن دعا و مسئلت کاملا فرق میکنه. یعنی اگه یقین داشته باشی مستجاب میشه دعا، این یقینت کار ازش میاد. یعنی با این حالت قلبی راه اجابت را به روی خود باز میکنی. من خیلی این جمله را پسندیدم، خیلی اون جمله خوبیه. یعنی با این حالت قلبی، کدوم حالت قلبی؟ که یقین کنیم استجابت میشه. میگه با این حالت قلبی راه اجابت را به روی قلب خود باز میکنیم. درست عکسش یس قلبو میبنده خود دانی. باز میگن اشارتی دیگر به سوی دل میکنیم. جملای خوبی دارن، میخوان بگن که میگن این که به ما میگن که با دلتون به صحنه بیان یقین پیدا کنید، میخواهند بفهمانند که باب اجابت را خالق دل در خود دل قرار داده. حرف عجیبی است. و پیدا کردید پاراگراف سوم باب، میخواهند بفهمانند که باب اجابت را خالق دل در دل خود قرار داده. من با اون مقدمه چه گفتم اینجا میخواستم کمک بگیرم، چون دل کل هستیست، پس اگه ما به دل رجوع کنیم همه هستی دستمون میاد غیر خدا. الان باب اجابت را خالق دل در خود دل قرار داد و مفتاح آن به دست صاحب دل نهاده است. یعنی کلید استجابت در دل. برگردید صفحه 410، این سطرم به درد خیلی میخوره. حقیقت همین است و همه چیز در دل است و دل همه چیز و همه عوالم در دل نهفته است و دل در همه عوالم. این را بایدش رسیده باشید انشاءالله، حداقل نظری رسیده باشید در علم النفس اینا رو داشته که نفس به حدش لایقف است. یعنی غیر خدا همه هستی را نفس گرفته است، نفس انسان. انسان مجمع اسماء الهی است. خب حالا در نظر بگیرید کسی صاحب دلش بشه، کسی که اهل یقین است، یعنی اعتماد داره به حقایق، یعنی دلش در حقایق است، اینم در اون حقایق هست، یا بگو در دلش هست، اینجوری میشه. پس یه حرف میخوام بزنم که ما بتونیم این دل را در صحنه بیاریم. چطوری میتونیم دل را در صحنه بیاریم؟ خودمون در صحنه باشیم. چطوری خودمون در صحنه باشیم؟ نه خودمون در صحنه نباشیم. اول جلد یک یاد دونه خوندیم نامن، نمن داریم و من داریم. خب شما الان خودت هم مثال که اون وقت زدم باز دقت کنید، شما اگه از خاروندن سرتون حال بیاد، از خودتون حال نمیدی، نه خودتون خود گرفتی، از آرامش نه خود حال دارید میاد، از آرامش خود حال نمیاد. خب اگه لباس دون دوست داشته باشی، از قشنگی لباس دون حال بیاد. خب لباس دون خودتون نیست، نه خود شماست که خود گرفتی. خب حالا از قشنگی اون، از نه خود شما، شما حال میاد. حالا نه خود محدود است، فقط خود بی نهایت است. خب نه خود محدود است، خدا بردند رو نخود، نامحدود رو بردند رو محدود، و حالا حال حقیقی میاد، حال حقیقی نمیاد. یعنی در واقع خودتون رو تنگ کردید، خودتون رو اسیر کردید. حالا عکسش کن، خودت دریا، خودت نخودی، خودت چی؟ نخدا ده بذار کنار. حالا خود کیه؟ بی نهایت هست، بی نهایت هستی. نخدا ما رو از خود محروم میکنه. کام دنیا مرد را ناکام کرد، عقل جزئی عقل را بدنام کرد. کام دنیا مرد را ناکام کرد. ها؟ دور از اول. یعنی دل به غیر خدا همه هستی. گفتیم کل ما سواست، کل ما سوا، ما سوا الله، غیر خدا همه است. یعنی کل ما سوالله است. خب حالا پس چرا ما حس نمی کنیم؟ برای اینکه ما در دل نیستیم، در خود نیستیم. بگو گفتیم خدا دل یکیه دیگه. خب ما در خود نیستیم. وقتی در خود نیستیم یعنی دل در صحنه نیست. چی در صحنه است؟ نه خود در صحنه است، نه خودم که حال اومدنی نیست، اینه که احساس فقر، احساس زبونی، احساس تاریکی میکنه. که میگه عکسش کن، دل بیار در صحنه، خودت در صحنه باش، یعنی ارتباط با عالم غیب پیدا کن به تمام معنا. یعنی استجابت هم درش هست، خود استجابت کار است. ببخشید، خود اطمینان به استجابت کار است. خود اطمینان، یقین به استجابت یعنی چی؟ یعنی یقین به استجابت ما را وارد دریای بی نهایت میکنه. خود یقین عمل هست. اینجوری میشه. حالا مرسورت، پس حرف همینا بود که زدم. من خودم تو ذهنم بود که آخر بحث یه جنبندی بکنیم، یه دو سه صد از خود ایشون من دیدم انگار خدا به زبان ایشون جنبندی خوبی را آوردن. همین 411 این پاراگراف آخر که فرمان و تو ای سالک، ای آن که سخن با تو میگویی، مجاهدت خود را کامل تر کن، هر چی داری بیشترش کن و فرصتها را مقتنم شما. واقعا از این حرفا بهتر نمیشه زد که وقت به سرعت میگذره و مهلت تمام میشه. مراقب دل باش و به تطهیر و تزکیه آن بپرداز. تزکیه هم امنا که من عرض کردم تزکیه است دیگه، یعنی نه دل را دل نگیر، نه خود را خود نگیر. گر تو اهل دل نی بیدار باش، طالب دل باش و در پیکار باش. جمع بحث همین شد دیگه. یعنی ما به نظر خودم، این حالا آخرین حرف ما باشه، ما به نظرم مشکلی در راه رفتن دیگه نداره، اما راه رفتن رو باید همت کنی. یعنی شما یه زمانی ممکن بود شرایطتون طوری باشه که حالا بخوایدم با خدا حرف بزنید، هزار مسئله داشتید که نمیذاشین ارتباط برقرار بشه. حالا میخواستین دم دل و بس کنی، نمیشون. حالا میتونی، یه موانع سنگی است که میشه انداخت. یه وقت جاده نداره دادم، خب مشکل واقعا. یه وقت جاده داره، پاوند داره، خب که باید بره. من فکر میکنم شرایط خواهر و برادرها به لطف و کرم خدا در شرایط هست که باید بره. اگه کسی این شرایط پیدا کنه که بره، دیگه خیلی علم نمیخواد، عمل میخواد. اگه روایت داریم کل دین عمله، شاید همینه منظور، که حالا دیگه باید عمل کرد. فکر میکنم میتونید با یه مقداری تلاش دیگه ببینید این دنیا نمیتونه ما را گول بزنه، اصلا کل زرق و برقش الکیست و میشه یه قنای غیر دنیایی پیدا کرد، یه قنای ابدیست و باید را افتاد. یعنی دیگه شما با دین و قرآن و روایت و دعا و اینا خیلی زندگی را باید به سر ببرید، یعنی یه بهش بسازید برای خودتون. این قرآن و این دعا و این روایت خدا آمدنه یک بهشت است، یه بهشت است که آدم میتونه توش قدم بزنه، بر از این قرفه بره تو این قرفه، همش بهشته. البته حالا عرض میکنم ما در تخدیریم، یعنی ما مثل آدمی که دستمون رو یخ گذاشتن یه مدتی، هی برمیداریم دوباره یه خود سرحال میشیم، دوباره میذاریم، هی یعنی به هر صورت توان رفتن داریم. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که این راه را بتونیم بریم. من همه اینا که گفتم رو به امید این گفتم که، یعنی این چندین جلسه که خودمان برای که تو راه بیام، یه وقت این صحبتهای ما را هم ببری نکنید که ما اینا را دریافت کردیم و داریم به شما میگم. نه، ما معلمیمون را قبول داریم که یه چیزایی بدانیم بگیم، اما این که بیابیم، این دیگه همت دوتایمون را میخواد. یه وقت روز قیامت یقه ما را نگیرید بگوید که ما فکر کردیم که تو توی مراحل رسیدی، حالا فهمیدیم نرسیدی. نه، ما از اول هم میگیم اصلا همچی ادعایی نکنه، پشت سر ما از این غیبت یه وقت نکنیم. بله، بالاخره یه سایی بود که یک کمیشه تعلیم گرفته بودیم، تعلیم دادیم. ما با شما هر دومون امیدواریم که قلبمون رو در صحنه بیاریم و بچشیم. التماس دعا از همه داریم و شنبه الله علی محمد.